بله، زکات فطره به لحاظ اون چی که در روایات آمده فرمودن که مایه کمال روزداری است و باعث قبولی روزه و حتی تو برخی از روایات آمده که باعث سلامتی انسان و پاکی انسان از آلودگی ها میشه. اینا عوامل معنوی است که در حکم زکات فطره مطرح شده، گاهی برای انسان ممکنه ملموس نباشه، ولی زکات فطره رو توصیه کردن. مثل صدقه، چطور در صدقه میگن باعث این میشود که بلاها از انسان دفع بشه؟ زکات فطره هم نوعی از صدقات دیگه، این آثار رو داره و این حکمت ها رو داره.
بله، صدقه واجب هست دیگه.
صدقه واجب مستحب تفاوتی نداره از اون جهت. این زکات فطره صدقه واجبه.
بله، ولی در حکمتش تفاوتی نیست. بله. خیلی ممنون. فکر میکنم ما درباره زمان واجب شدن این زکات فطره هم باید از منظر حضرت عالی استفاده کنیم که دقیقاً از کی واجب میشه.
زمان وجوب زکات فطره رو فقهای عظام دو تا تعبیر دارن. غالب فقها میفرمایند هنگام غروب شب عید فطر، برخی از فقها میفرمایند هنگام مغرب. تفاوت بین مغرب و غروب حدود 20 دقیقه است. به هر صورت اون چی که غالب فقها میگن هنگامی که اذان مغربی که گفته میشه در شب عید فطر زمان وجوب زکات فطره هست.
بله، از اون موقع واجب میشه. تا کی میتونه بپردازه؟
خب، اما زمان پرداختش صبح عید فطره. صبح عید فطر تا ظهر عید فطر، کسانی که نماز عید فطر میرن واجبه که پیش از نماز پرداخت کنن، حالا واجب یا به فتوا یا به احتیاط واجب. بالاخره اینو آقایون تاکید دارن، یعنی مراجع تاکید دارن پیش از نماز بپردازن. و کسی که نماز عید فطر رو نمیخونه میتونه تا ظهر روز عید فطر تأخیر هم بندازه، ولی از ظهر عید فطر دیگه تأخیر جایز نیست، روا نیست.
بله، حالا این مطلب رو که شما فرمودید، من میدونم الان شنوندگان ما خیلی سوال به ذهنشون اومده. خب این که میفرمایید تأخیر جایز نیست، خیلی‌ها دوست دارن که این زکات فطره رو بپردازن به کسانی که دوست دارن، فامیلا و نزدیکانشون که الان نیستن کنارشون. اینجا دو تا نکته رو حضرت علی توضیح بفرمایید. یکی اینکه خودشون شخصا باید بپردازن به دست اون کسی که مستحق زکات فطره است. یک مطلب دیگه این که اینها میخوان به کسانی دیگه برسونن، اگر طول بکشه چی؟ یعنی اگر از ظهر روز عید فطر گذشت دیگه ازشون قبول نمیشه، حکم مسئله چیه؟
ببینید، زکات فطر وقتی پرداخت میشه، یکی از موارد پرداختی فقیره به فقرا رو، به فقرای رحم و بستگان میخوان بپردازن. طبعا این در صبح عید فطر اگه دسترسی دارن خب خودشون بهشون میرسن، اگه دسترسی ندارن میتونن دو تا کار انجام بدن. یک این که حساب کارتی ازشون بگیرن، که شماره کارتی قبلا هماهنگ کنن بگیرن، در صبح عید فطر به حسابشون انتقال بدن، این پرداخت شمرده میشه. دو این که فردی رو در همون منطقه‌ای که یا در اون محل یا اون شهری که این اشخاص مورد نظرشون میخوان به اونها بپردازن و وکالت بدن که از طرف اینها بپردازه و ایشون به حساب اون پرداخت کنه. یعنی این وکالت دادن که او بپردازه، این یک راهه. راه دیگر این بود که عرض شد که به حساب خودشون انتقال بدن، ولی اگر با دست خودشون پول رو جدا کنن، معمول فقها میفرماین که اینو دیگه عینش باید به خودشون بپردازن. اگر راه دوره که گفته شد بهتره.
بله، یعنی اگر مثلا زکات فطره به اوتش اومده و میخواد به بستگان و نزدیکانش بپردازه، چیزی رو کنار نگذاره، اینجوری بهتر هست. از حساب خودش اونچه که بر ذمه‌اش هست نیت کرده، زکات فطره هست، این رو مثلا به حساب کارتش واریز کنه یا وکالت بده یک نفر دیگه که در شهرستانه، اون ببره برسونه به دست اون نیازمند.
بله، صبح عید فطر تا قبل از ظهر این کار رو بکنه. بله،
حالا اگر بعد از ظهر عید فطر شد، اینجا حکم مسئله چگونه؟
نه، اگه قبل از ظهر باشه نیت اداست. بله، چون این نیت در شرط نیت زمان ادا، چطور در نماز ما وقت ادا و قضا داریم، در زکات فطر هم وقت اداش از صبح عید فطر تا ظهره. اگر از ظهر بگذره و صبح چنین کاری نکرده باشه، اینجا فقها میفرماین نه نیت ادا میتونه بکنه نه نیت قضا. ولی خب طبعا آدم تا وقت امکان ادا هست باید ادایی پرداخت کنه، لذا گفتن توصیه کردن که قبل از ظهر انجام بشه.
خیلی ممنونم، فرصتمونم رو به پایان هست، اما خوبه که حاج آقا درباره شرایط وجوب زکات فطره هم بفرمایید، چون ممکنه بعضی این شرایط نداشته باشن، اصلا زکات فطره برشون واجب نباشه. بفرمایید.
بله، شرایط وجوب زکات فطره مانند شرایط سایر عامه تکلیفه، یعنی شرایط عمومی تکلیف مثل بلوغ، عقل، هوشیار بودن، اینا از شرایط زکات فطره هست. بنابراین شخصی که به حد بلوغ نرسیده بر خودش واجب نیست ولی بر اولیاش واجبه. کسی که عاقل نیست، دیوانه است، بر خودش زکات فطره واجب نیست ولی بر ولی شرعی او زکات فطره واجبه که بپردازه، یعنی کسی که خرجش و نانش رو میپردازه. هوشیار بودن یکی از شرایط، یعنی مست لایعقل نباشه. طبعا اگه کسی تو حالت بیهوشی و مستی به سر میبره زکات فطره بر خودش واجب نیست، ولی کسی که نانش رو میپردازه، یعنی خرجش رو میپردازه، هزینه‌شو میپردازه، باید او پرداخت کنه. یکی از شرایط دیگر اینه که شخص فقیر نباشه و بنده دیگری نباشه. فقیر نبودن شرط وجوب زکات فطره است. بنابراین شخصی که عاقل، بالغ، هوشیاره اما فقیره، زکات فطره بر او واجب نیست اگر نمیتواند به هیچ وجهی زکات فطره بپردازد. اما در این حال مراجع اعزام بفرمایند اگر به اندازه یک نفر هم داره، خرج خورانی هم داره، دست به دست کنه، زکات فطره خودشو بده به اون نفر بعدی که خرج خورشه، نفر بعدی مستحب البته نیست برشون بپردازه.
خیلی ممنونم استاد مقدسی. قطعا شنوندگان عزیز ما میدونن که تعدادی از سوالهای مربوط به زکات فطره باقی مونده. ما فرصت نداریم، انشالله در برنامه بعد جناب استاد مقدسی پاسخ خواهند گفت.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. آیا مجازیم زکات فطره را به افراد واجب و نفقه خود بپردازیم؟ این سؤال یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
چون نفقه این افراد با عهده شما هست، نمیتونید زکات فطره رو بهش بدید. شما وظیفه دارید که خرجشو بهشون بدید، نه از راه زکات فطره.
شنونده‌ای نوشته من مسافر هستم و ممکن است 10 یا حتی 12 روز در یک جا نباشم. تکلیف نمازم در این صورت چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در این باره توضیح میدن.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو، اگر این سفرها سفر شخصیه، یعنی سفر شغلی نیست یا برای شغل و کار نیست، مثل سفر زیارتی، سیاحتی و تفریحی، خب در این سفرها نمازتون قصر است، شکسته است، نمازهای 4 رکعتی رو باید 2 رکعتی بخونید. اما اگر سفرتون سفر شغلی است، یعنی حالا یا مثل راننده و خلبان و ملوان این هاست، یا محل کار جایی است که به سفر می روید، در صورتی که در سال حداقل 3 ماه این وضعیت باشه و به طور متعارف شما به مسافرت میرید، مگر حالا تعطیل باشه یا عزایی یا جشنی یا وسیله نقلیه مثلا خراب شده نتونستید برید، به طور متعارف این سفرها رو میرید و بین سفرها هم معمول متعارف اینه که در روز فاصله نمیشه. بله، به نظر ایشون در این گونه سفرها نماز کامل، روزه هم صحیح هست، مگر سفرهای شخصی و غیر کاری.
لطفاً توضیح بدید که از نظر فقهی فقیر به چه شخصی اطلاق می شود و اگر شخصی خودش فقیر باشد، کفاره روزش را به چه کسی باید بدهد؟ پاسخ این سؤال را حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه گفتند.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مسئله 1925 رساله ایشون، فقیر به کسی میگن که مخارج سال خود و عیالاتش را نداره. کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه‌ای داره که میتواند مخارج سال خود را بگذراند، فقیر نیست. پس اگر شما مخارج سال خودت و عیال را نداری، مصداق فقیر محسوب میشه. حالا اگر شخصی فقیره، کفاره برش واجب شده، مقداری کفاره آماده کرده، حالا در حدی که توانش بوده، این را باید به فقیری غیر خودش بده، نمیتونه خودش برداره، میتونه به افرادی که واجب و نفقه اون نیستن این کفاره را پرداخت بکنه. هم فقیرن هم افراد واجب و نفقه، مثل فرزندان، مثل پدر و مادر نباشن. موفق باشی.
آیا از نظر شرعی مجازیم پول فتیه رو برای کسی که نیازمنده و سال خورده است و نمیتونه بره خرید کنه، براش وسایل خاربار خریداری کنیم و به ایشون تحویل بدیم؟ آیا طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی مجاز به انجام این کار هستیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در این باره توضیح دادن:
در صورتی که فقیر به شما وکالت بده که از طرف او با فطریش اجناس و کالاهای مورد نظرش رو بخرید، اشکالی نداره. اما اگر شما قصد دارید بدون اطلاع فقیر براش کالا بخرید، در صورتی جایزه که یقین داشته باشید کالای خریداری شده مورد نیازش، در غیر این صورت جایز نیست.
کسی که مسئله نداشته باشد از نظر سلامت، یعنی بدنش سلامت باشد، آیا میتونه غیر از وضوی ترتیبی وضوی ارتماسی هم انجام بده؟ میخواستم بدونم طبق نظر حضرت امام این آیا میتونه انجام بده یا نه.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح دادند:
طبق سوالی که مطرح کردید، بله، وضوی ارتماسی، وضوی ترتیبی یا حتی وضوی ترکیبی، صورت را به صورت ترتیبی بشوه، دست راست را ارتماسی وضو بگیره و دست چپ را به صورت ترتیبی، اشکالی نداره، وضوی شما صحیحه.
شنونده‌ای در سوالشون نوشتن: 8 سال به مواد مخدر اعتیاد داشتم و 4 سال از آن را نتوانستم روزه بگیرم. حالا که اعتیاد را کنار گذاشتم، تکلیفم نسبت به روزه‌هایی را که نگرفتم چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه توضیح دادند:
اگر شخصی به خاطر اعتیاد روزه نگرفته باشه، بنابر احتیاط باید اون روزه ها رو قضا بکنه. اگر با حالت اعتیاد روزه گرفته و مواد رو مصرف کرده، در صورتی که میتونسته تا ماه مبارک بعد اعتیاد رو ترک بکنه و این کار رو نکرده، باز بنابر احتیاط باید روزه ها رو قضا بکنه. اما اگر روزه رو گرفته و نمیتونسته تو اون زمانها اعتیاد رو ترک بکنه، در این صورت بنابر احتیاط باید 1 متام برای هر روز به مسکین بپردازه. بلکه در همون حالتهایی که روزه رو گرفت با اون حالت و تا ماه مبارک رمضان بعد با ترک اعتیاد روزه کامل رو نگرفت، تو اون صورت هم بنابر احتیاط باید برای هر روز 1 متام به مسکین بپردازه.
مقداری پول از فروش ماشین برای تأمین معاش سپرده‌گذاری کردیم و از سود آن استفاده می‌کنیم برای خرج روزمره. آیا به این پول خمس تعلق می‌گیرد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
اگر پرداخت خمس اون پول سپرده سبب بشود که زندگیتون به هم بخورد، خمس ندارد و الا باید خمس اون را بپردازید.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید.
خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
روز شما بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه زمزم احکام رو شنیدید. بازپخش این برنامه هم ساعت 17:15 تقدیمتون میشه. امروز دوشنبه است، 20 فروردین ماه 1403 شمسی، و در تقویم ما امروز رو با نام روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری کردند. ایران امروز، امروز با فناوری هسته‌ای به اقتدار باور نکردنی دست پیدا کرده و این روز تأکیدیه بر اقتدار ایران و ایرانی. این موفقیت بزرگ بیش از هر چیز مرهون پشتکار دانشمندان و متخصصان جوان و متعهدشه. موفقیت‌های شگرف دانشمندان ایرانی نمودی از خدامهوری و خداباوری جوانان این مرز و بومه که توی شرایط سخت تحریم و انزوای علمی تونستن مقتدرانه و عزتمندانه ایران اسلامی رو در جمع معدود کشورهای دارنده این فناوری مهم به جهانیان معرفی کنن. مقام معظم رهبری درباره دستاورد هسته‌ای کشورمون فرمودن یک نمونه از پیشرفت‌های نظام اسلامی مسئله هسته‌ای است که ملت ایران در این موضوع حقاً و انصافاً به یک موفقیت بزرگ و پیشرفت چشمگیر دست یافته است. این موفقیت و جشن هسته‌ای رو به همه ایرانیان تبریک عرض می‌کنیم.
ایران سرای پیروان عقل و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است. دلهای ما مفتون پیغام سروش است، خون شهیدان در رگ ایران به جوش است. خون شهیدان در رگ ایران به جوش است. در علم و دانش سر فراز و سر بلندی، خود باوریم و بیگانه نبندی. بابا جهاد علم و صنعت سر بلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی. بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
با نام ما پیوند خورده عشق و عیسی، شوق جهاد علمی و پیمان پیکار.
علم و دانش سر فراز و سر بلندی، خود باوریم و دل به بیگانه نبندیم. دشت هزاران سو توان و عزت ما، فناوری هسته‌ای و همت ما.
یاد شهیدان در دل ما جاودان است، تا زنده ایم ایثارشان در یاد ما است.
آه درخشان ولایت سایبان است، این سرزمین از کید دشمن در امان است. ما بامدار ناله های جاودانیم، چشم انتظار مهدی صاحب زمانی.
به امید این که ما هر روز شاهد پیشرفت‌های بیشتری در کشورمون باشیم و ببینیم که جوانان برومند کشورمون در تمام صحنه‌ها، مخصوصاً صحنه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، پرچم پر افتخار ایران رو بر فراز همه قله‌ها نصب بکنن. خب دوستان عزیز، هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:08 است. امروز هم 28 روز از ماه مبارک رمضانه، همون ماهی که پیامبر گرامی اسلام دربارش فرمودند ماهی است که اولش رحمت، وسطش مغفرت و آمرزش و آخرش آزادی از آتش جهنم است. ایشون ادامه دادند که این ماه برای مؤمن بهره و منفعت است و برای منافق خسارت و ضرر. انشاءالله که همه ما از بهره های معنوی این ماه عزیز استفاده کرده باشیم. دعوت میکنم بخوانید مرا رو بشنوید.
حیاتنا فی الصلاه طریقنا للنجات.
بهشت همین لحظه هایی
که ما هستیم و تو،
فارغ از همه دغدغه
های زمینی.
بهشت همین لحظه های
آسمانی
که از معزنه ها
عطر نام تو میوزد.
بهشت همین لحظه ها،
بهشت همین لحظه ها، همین لحظه ها.
من آمدم،
من آمدم،
آمدم تا
نامت را صدا بزنم.
خودت فرمودی
بخوانید مرا.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
بخوانید مرا، من مستجاب میکنم برای شما.
ان الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك لا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا اینک به درگاه تو رو آوردم، چونان بنده‌ای که هیچ پناهی ندارد، تا از روی کرامت مرا بنوازی، از فضل ببخشایی و از رحمت بپذیری و توشه اندکم را لبریز و راه‌های وصال را هموار کنی. پروردگار من، چه می‌شود اگر از بیکرانگی روشناییت پرتویی بر من بتابانی؟
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
سلام به شما مناجاتیان عاشق و دلدادگان ربنا. خوشحالیم که باز هم پروردگار متعال توفیق داد در این لحظه های معنوی میهمان شما خوبان باشیم در ویژه برنامه از آنگاهی بخوانید مرا. امروز دوشنبه 20 فروردین ماه 1403 هجری شمسی است که برابر است با 28 رمضان المبارک 1445 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:08 خواهد بود. آخرین روزهای ماه مبارک رمضان هست و تلاش همه عاشقان برای خودسازی هرچه بیشتر. پروردگار متعال انشاءالله این توفیق رو به همه ما عنایت کنه.
رمضان
يا ربي إنا
للقرب سرنا
وبه عدنا حتى نلنا فوزا وأمانا شهر الغفران مرحا رمضان يا ربي إنا للقلب سرنا
همراهان رادیو معارف، ویژه برنامه بخوانید مرا و روزداران گرامی، هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 12:08 خواهد بود. حضرت امام علی علیه السلام می فرمایند از جمله حقوق فرزند بر پدر این است که نامی نیکو بر او بنهد و به خوبی تربیتش کند و قرآن را به او بیاموزد. امروز سوره مبارکه شمس لحظه هامون رو نورانی میکنه. در مورد آیات این سوره مبارکه حجت الاسلام و المسلمین پیرده خان نکاتی رو بیان میکنن که میشنویم و بهرمند میشیم و بعد از اون هم تلاوت این آیات نورانی رو با صدای شهید محسن حاجی حسنی کارگر میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما شنوندگان برنامه بخوانید مرا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امروز بخشی از مفاهیم سوره مبارکه شمس رو با هم مرور خواهیم کرد. همون جوری که مستحضرید، خدای تبارک و تعالی در سوره مبارکه شمس با 11 قسم سوره رو شروع کرده. این سوره پرسوگندترین و پرقسمترین سوره هاست. سوره ایه که 11 قسم داره. خب این 11 قسم برای چیه؟ خدا 11 تا قسم میخوره تا با بیان جواب قسم که مهمترین نکته در قسم است، اگرچه خود قسم ها خیلی مهمن، این که خدا به خورشید و ماه قسم خورده، این که خدا به روز و شب قسم خورده، به شب قسم خورده، به آسمان، به زمین، به نفس و اون کسی که اون رو درست کرده خدای تبارک و تعالی قسم خورده، این 11 قسمی که خدای تبارک و تعالی مطرح فرموده، همه این قسم ها مهم و با عظمت هستن. مثلا بعضی از مفسرین اشاره کردند که این که خدای تبارک و تعالی قسم خورده به عظمت خورشید و ماه به خاطر اینه که آنچه در جواب قسم آمده، یعنی تزکیه نفس، قد افلح من زکاها، تزکیه نفس عظمتش مثل عظمت خورشید و ماهه، ارزشش به اندازه ارزش روز و شب است. این قسمهایی که به اینها خورده، خدای تبارک و تعالی میخواد بفرماد که اون تزکیه نفس اینقدر دارای عظمته و اینقدر دارای ارزشه. اما به هر حال خدای تبارک و تعالی بعد از این قسم ها که مطرح فرموده، با بیان جواب قسم که عبارت است از قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، به نقش انسان در رستگاری خودش که افلح من زکاها یا سرفکندگی خودش خاب من دساها اشاره میکنه و میخواد بفرماد که این خود انسان است که از راه رشد و شکوفایی یا مخفی کردن ظرفیت‌های خدادادی میتواند رشد کنه یا در سقوط قرار بگیره. خب این قسم‌ها عرض کردیم که بعضی از مفسرین میفرمان میخوان عظمت اون جواب قسم رو مشخص کنن. خدای تبارک و تعالی 11 قسم میخوره، بعد میفرماد که فالهمها فجورها و تقواها، ما به هر کسی راه تقوا رو و راه بد رو بهشون نشون دادیم. اونی که تزکیه نفس کند به فلاح میرسه، این خود انسانه که باید انتخاب کنه. به هر حال حاصل مضمون این سوره اینه که انسان که با الهام الهی تقوا را از فجور و کار خوب را از کار زشت تمیز میده، اگر بخواد رستگار بشه باید باطن خود را تزکیه کنه و اون رو با پرورش صالح بپرورانه و رشد بدهد و از زشتی ها پاک کنه، وگرنه از سعادت و رستگاری محروم میمونه. انسانی که خدا با الهام الهی به اون فهمانده و به او رسانده که تقوا چیه، فجور چیه، با رعایت تقوا و انجام کارهای نیک و تزکیه کردن باطن خودش مسیر حق رو طی کنه. بعد هم این انسان باید توجه داشته باشه هر قدر بیشتر خودش رو آلوده کنه و کمتر خودش رو تزکیه کنه، محرومیتش بیشتر خواهد شد. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. بعد از این که این رو خدای تبارک و تعالی مطرح می فرماد، بعد به عنوان نمونه و شاهد داستان سمود رو مطرح میکنه که کذبت سمود و به تقواها، اونها به خاطر طغیانی که داشتند تکذیب کردند پیامبرشون را. اذن بعث اشقاها، کی این اتفاق افتاد؟ وقتی که شقی ترین اونها پا شد و گفت فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، وقتی که شقی ترین اونها علیه پیامبری که فرمود که این شتر دارای حرمت